درس 298 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث خیار عیب گذشته از اون حکم وضعی، یک حکم تکلیفی هم مطرح است و اون از این است که مع فروشی بدون اعلان یا بدون تبری حرام است یا حرام نیست. این از باب غش در معامله است یا نه. از اون جهت که غش و خدعه و فریب است، حکم حرمت خواهد داشت. و از اون جهت که معیب را فروخت، خب حکم وضعیش خیار است. حکم وضعی را قبلا بیان کردن، الان دسته بیان را به تکلیفی هست. اصل فتوا رو از مبسوط مرحوم شیخ نقل کردند. بعد از مبسوط مرحوم شیخ، سرائر ابن ادریس هم در این زمینه فتوا داد. بعد از سرائر ابن ادریس، تذکره مرحوم علامه هم این موضوع رو مطرح کرد. در جمع وقت آرا و اقوال فقها رضوان الله علیهم را در باب معی فروشی که آیا غش هست یا نه، حرام است یا نه، ذکر میکنن، 5 فتوا از این فقها ها نقل کردن. یکی وجوب اعلام، چون غش حرام است، برای پرهیز از این حرمت اعلام واجب است مطلقا. دوم، استحباب اعلام عیب است مطلقا. سوم، فرق بین عیب جلی و عیب خفی است که در عیب جلی اعلام واجب نیست، ولی در عیب خفی و مستور اعلام واجب است. چهارم، تفصیل بین تبری و اعلام. اونجا که تبری کرد و خود را تبرئه نمود، اعلام واجب نیست. اونجا که تبری نجست و تبرئه نکرد، اعلام واجب است. پنجم، آن است که اعلام در عدل تبری است و تبری عدل اعلام است. احد الامرین واجب است به نحوه وجوب تخییری، یا اعلام بکند یا تبری. این آرای خمسه ممکن است با برخی از آرای دیگر هم همراه بشود. استیعاب آرا نشده که هیچ رأی دیگری در کار نیست، ولی بالاخره 5 رأی و 5 فتوا از فقهای بزرگ نقل شده است که اساره معروف فرموش مرحوم شیخ در مکاسب این است که فالاقوال خمسه. خب، برای اینکه روشن بشود که کدام یکی از این اقوال حق است و ادله اقوال چیست، قبلا باید موضوع مسئله مشخص بشود که القش ما هو. قش که اسم مصدر است و مصدر اون قشه است، قش یغش و قشن این مصدر است، قش اسم مصدر است. اون فریب و نیرنگ رو میگن قش. هر که در او قش باشد، یعنی در او این وصف نیرنگ باشد. خب قش یعنی این نیرنگی در معامله ما هوه یه معنای لغوی دارد و یک معنای عرفی. مستحضرید که لغوی یعنی اون دانشمند لغت شناس، او خبره در وضع الفاظ نیست، خبره در موارد استعمال است. ما اگر خواستیم معنای حقیقی لفظ، معنای مجازی لفظ اینا رو بفهمیم، با لغت حل نمی شود. لغوی او خبیر در موارد استعمال است. یعنی یک کتاب لغت نشون می دهد که این کلمه در کجاها استعمال شده، استعمال می شود، اما برای چی وضع شده، آیا در اینا حقیقت است یا مجاز، اون از صرف رجوع به کتاب لغت مشخص نمی شود. آری، برخی از اهل لغت در صدد این برآمدن که حقیقت را از مجاز جدا کنند، نظیر اساس زمخشری که این کار را کرده است، یا برخی از لغویین مثل مقاییس ابن فارس که احیانا میگوید این کلمه دو تا اصل داره یا یک اصل دارد، ریشه هاشون چیست، شاید شواهدی هم اقامه کنند برای که معلوم بشه چه حقیقت است چه مجاز. وگرنه لغوی او خبره موارد استعمال است، نه خبیر موارد وضع. ولی در عرف که کار به حقیقت و مجاز ندارن، این با اینکه دقیق تر از لغت نیست، با اینکه حقیقت و مجاز را تشخیص نمیدهد، اگر معنای کلمه ای در لغت چیزی بود و در عرف چیزی دیگر بود، چون ادبیات احادیث و روایات بر مبنای فهم عرف است و با مخاطبان به زبان اونها سخن میگویند، لو دار الامر بین عرف و لغت، عرف مقدم است. گرچه تحقیق علمی را لغت به عهده دارد، ولی جواب مسئله را ائمه علیهم السلام به زبان مردم میدن، هرچی که در عرف اون روز فهمیده میشد همون معیار است. حالا اگر شک کردیم که عرف ما با عرف اونها یکیست یا نه، اصل تشابه ازمان آیا اثر دارد یا نه، آیا مرجع لغت است یا نه، مطلبی است که اصول باید مشخص کند. خب بنابراین معنای لغوی قش را باید ارزیابی کرد، معنای عرفی قش را باید بررسی کرد و نصوص را بر معنای عرفی حمل کرد اگر مخالف با معنای لغوی بود. اگر تخالفی بین معنای لغوی و معنای عرفی نبود، که بحث در تعیین مصداق نیست، تعیین محور نیست، چون هر دو یکی هست. عرف بالاخره برای خودش یه فرهنگی دارد، این ممکن است کم و بیش با او هماهنگ باشد یا حق و اصلاح بکند، ولی فهم اونها محور تفهیم ائمه علیهم السلام است. وقتی که از یک فقیه مطلبی رو سوال میکنند، برابر فهم مردم حرف میزنند نه برابر تحقیق لغوی. خب اگر چون چه اختلاف بین لغت و عرف نبود، که جا برای بحث از تقدیم و ترجیح نیست، ولی اگر واقعا بین معنای لغوی و معنای عرفی این کلمه اختلاف بود، مرجع همون عرف است. این یه مطلب. مطلب بعدی آن است که قش اونطوری که چه در لغت چه در عرف مطرح است، در مقابل نص هست. نص یعنی خلوص، قش یعنی مشوب. یه وقت است که شیء خالص را شخص تحویل میدن، میگن این ناصح است، خالص است. یه وقت شیء مشوبی را تحویل میدن، میگن این مغشوش است. خب مغشوش بودن صفت اون کالاست، گاهی در اثر یه سلسله افعال عادی انجام میگرد، گاهی در اثر یه سلسله افعال غیر عادی. اگر بادی در خرمن پیدا شد، گندمای سالم رو با گندم مجمعی مخلوط کرد، میگن این گندم مغشوش است، مخلوط است، ولو خائنی خدعه نکرده، قشید اعمال نکرده، ولی این گندم مغشوشه، یعنی مخلوط است. پس نوس در مقابل قش است و قش در مقابل نوس. اگر ما گفتیم نوس یعنی خالص و قش یعنی ناخالص، عدم خلوص، تقابل بین قش و نوس تقابل سلب و ایجاب است. نوس خلوص دارد و قش خلوص ندارد، تقابلشون سلب و ایجاب. ولی اگر گفتیم خیر، قش اون فریب و نیرنگ است، یعنی ناخالص را به صورت خالص جلوه دادن، معیب را به صورت صحیح جلوه دادن. این قیود را در معنای قش ملاحظه بکنیم، اونگاه نسبت بین قش و نس نسبت تقابلشون تضاد است، نه سلب و ایجاب. یا عدم و ملکه، چرا؟ برای اینکه در هر دوی امر وجودی ملحوظ شده. نس همون خلوص است، قش عبارت از آن است که ناخالص را انسان به صورت خالص ارائه کند. اگر این چنین شد، تقابل بین قش و نس تقابل تضاد است. منتها تضاد گاهی امرانی هستند که لا سالس لهما، که بازگشت چنین تضادی به منفصلی حقیقی خواهد بود، نمانند الجمع. یه وقت است نه زدانی هستند که لهما سالس. در جریان نسخ و قش بنابر اینکه تقابلشون تضاد باشد، یه امر سالسی وجود دارد و اون است یه کالایی رو کسی خریده و خودش هم اطلاع ندارد از این کالایی که بسته است، بدون اینکه سلامتش رو به عهده بگیرد، بدون اینکه اظهار کند که این سالم است، میگوید این کالایی است که بسته بود من خریدم، همجورم میفروشم، من از عیب و سلامت او هیچ کدام با خبر نیستم. در اینجا نسبت به صحیح بودن او ساکت باشد. این سکوت با مصداق آن است که این شخص در این معامله نه نس است نه قش، نه اعلام خلوص کرد و نه فریب داد. اگر این چنین شد، پس تقابل بین قش و نس تقابل تضادی است که بین هما ثالث. حالا این حرفهای غیر علمی و غیر تحقیقی است، حرفهای عادی است، چون توی کتابها هم آمده، ما این رو بازگو کردیم. اما حالا ولذین بقیان یغال، که چی قش است به چی قش نیست، آیا در حقیقت قش فریب خوردگی هم دخیل است یا دخیل نیست؟ آیا در فریب دادن این کار دخیل است که شخص هم فریب بخورد، که اگر او عاقل و زیرک بود به فریب نخورد، کار این شخص قش نیست، او معصیت نکرد؟ یا نه، در فریب کاری فریب خوردن دخیل نیست، این شخص فریب کار معصیت کرد ولو اون طرف مقابل در اثر زیرکی و زرنگی و درایت فریب نخورد؟ آیا در او این دخیل هست یا دخیل نیست؟ در جریان قش در معامله، خود شخص اگر به صراحه اعلام کرد که من از این کالا بیخبرم، از زیر رو بخش طبقه قبل زیرین این جعبه و میوه بیخبرم، که اینجا دیگه قش نیست، ولی اگر حرفی زد بالمطابقه و تزمان، کاری کرد بالمطابقه و تزمان که این قول یا این فعل مطابقتن او تزمنن دلیل است بر این که این کالا سالم است، در چنین فضای قش است. چه خریدار فریب بخورد، چه خریدار فریب نخورد، چه خریدار به استناد حرف او اقدام بکند یا به استناد اصالت السلامه، ممکن است این معیب باشد و خریدار به استناد اصالت السلامه اقدام بکند. خریدار فریب نخورد ولی او فریبکاری کرد، گذشته از اینکه خریدار خیار عیب دارد، فروشنده معصیت هم کرده است. چرا؟ چون در حقیقت خود و نیرنگ این معنا اخذ نشده است که طرف هم فریب بخورد. یه وقت از جریان قتل است. در جریان قتل اگر کسی تیراندازی کرد، کمین کرد، تیراندازی کرد، ولی این تیر به هدف نرسید یا اون طرف فهمید به خود را پنهان کرد، قتل واقع نشد. معصیت قتل نوشته نمی شود، ولی معصیت های دیگری همراه این کار هست، اون سر جاش محفوظه. تحقق قتل به این است که این تیر به مقصد برسد. اما تحقق نیرنگ، تحقق غش به این است که این شخص حتما منخدع بشود، فریب بخورد، که اگر او فریب نخورد این کار حرام نیست، چون روایاتش باید بعدن بررسی بشه دیگه. متفاهم عرفی چیست؟ چون این گونه از امور که حقیقت شرعیه ندارد، که حقیقت متشرعیه هم ندارد. متفاهم عرفی در این گونه از موارد چیست؟ لغت هم در اینجا حرفی برای گفتن ندارد. تا ما بگیم لغتن چیست، عرفن چیست، در فضای عرف فریبکاری حتما به این است که اون طرف منخدع بشود و فریب بخورد تا این کار بشه فریب. یا اگر کسی قولی داشت بالمطابقه او تزلمون، فعلی داشت بالمطابقه او تزمون، که این کالا سالم است و در صدد نیرنگ برآمد، منتها فروشند خریدار به استناد کار او اقدام نکرد، گرچه فری این کار اثر خودش کرد و این شخص خرید، اما نه به استناد قول فروشنده یا فعل فروشنده بالمطابقت او تزمون، بلکه به استناد اصالت و سلامه. اگر فروشنده اون قول را مطابقتن و تزمونن، اون فعل را مطابقتن و تزمونن انجام نداده باشد، باز مشتری اقدام میکند اعتمادن الی اصالت سلامه، میگه این کالاها نوعا سالم است، اینم بسته است، اینم سالمه. خب پس بنابراین گاهی اعتماد خریدار به حرف فروشنده است، گاهی اعتمادش به اصالت و سلام است. اونجا که اعتماد فروش خریدار به فعل یا قول فروشنده باشد، او منخدع است، یعنی فریب خورد دیگه. فروشنده فریبکاری کرد، خریدارم منخدع شد و فریب خورد. فریب خورد یعنی با فریب برخورد کرد، یعنی این فریب را پذیرفت، مثل می کنیم زمین خورد. نه خوردن در قبال آشامیدن باشد، با زمین برخورد کرد. این با نیرنگ برخورد کرد، نیرنگ را پذیرفت. و اگر چنونچه فروش خریدار به استناد اصالت و سلامه اقدام کرد، ولو فروشنده حرف نزند، ولو فروشنده چیزی رو به عهده نگیرد، مثل که دو نفر خریدار آمدن جلوی مغازه، یکی بر اساس همون قیمتی که اونجا نوشته بود پول رو داد و گرفت به استناد اصالت و سلامه، دیگری با فروشنده گفتگو کرد، فروشنده گفت به اینکه این سالم است، اعتمادن علا تعهد فروشنده. خب در هر دو حال فروشنده نیرنگ باز بود، نیرنگ را اعمال کرد، منتها در یک مورد خریدار هم منخدع شد، در مورد دیگر خریدار منخدع نشد، زیرا خریدار به استناد اصالت و سلامه خرید، نه در اثر قول و فعل او. مگر اینکه کسی گفته باشد که همین که در مغازه را باز کرد و کالا را اونجا گذاشت و قیمت کالا را اونجا نوشت، این فعل معناش اینه که من عهده‌دار سلامتم و همین کار حکم تکلیفی را هم به همراه داشته باشد، یعنی خدعه باشد. اثبات این آسان نیست. این کار عهده‌دار حکم وضعی هست، یعنی من عهده‌دار سلامت او هستم، لذا اگر معیب درآمد خریدار خیار عیب دارد، اون شرط زمینی سر جاش محفوظ است. ولو به استناد اصالات و سلام خرید، این استناد به لا اصالات سلام جلوی قرار رو میگیرد نه جلوی خیار را. یعنی از این خریدار شما بپرسید که کارایی که بسته است شما دارید میخرید به چه امید میخرید، به چه اطمینان میخرید، و تی اطمینان ندارید میشه غرر. بگید به اعتماد اصالت السلام میخرم، غرر را با این اصالت السلام برطرف میکنند، خیار را با اون کشف خلاف به دست میآورد. پس معامله باطل نیست چون غرری نیست به استناد اصالت السلامه، معامله لازم نیست خیاری است به استناد اینکه کالا معیب درآمد و شرط ضمنی محو شد، اما نیرنگی در کار نیست. اگر فروشنده فعل یا قولی داشته باشد که با او معناش این با این معناش این است که این کالا سالم است، این یک کذب فعلی است، این یک نیرنگ فعلی است و مانند او. خب چرا این تحلیل باید کرد؟ برای اینکه فعلی که در لسان روایات قرار گرفت، مثلا گفتن صدق واجب است، کذب حرام است، این قتل حرام است، فلان کار حرام است، فلان کار واجب است، این کارها یه وقت است که از قبول قابل جدا نیست. نه، اگر در معنای غش این خدا اخذ نشده باشد، در هر دو حال خش است، چه این شخص فریب بخورد چه فریب نخورد. نه، این شخص اگر ما این خدا را اخذ کرده باشیم، در اون مواردی که فروش خریدار به استناد اصالت و سلام اقدام کرد نه در اثر فریبکاری فروشنده، این غش نیست. اما اگر در حقیقت غش این خدا و فریب خوردن عقص نشده باشد، کار فروشنده غش است. حالا چرا این تفکیک راه پیدا میکند؟ برای آن است که مبادی افعال فرق میکند که الان داریم توضیح میدیم. یه وقت است که یه فعلی است که مبدا او الا بلا بود پذیرش طرف مقابل رو به همراه دارد، نظیر اعدام، نظیر قتل، نظیر جرح، نظیر ضرب. اینا اگه کسی چوب رو بلند کرد که بزند یه مظلومی رو، چوب بلند کرد آورد به دیگری، چوب نخورد به شخص، خب این زدن حاصل نشد. حالا اون قصد و تجری و امثال زاری مطلب دیگه است، ولی نزد بالاخره حرمت زدن حاصل نشد. یا قصد قتل داشت و تیر اصابت نکرد، این حکم قتل ندارد، هر احکام دیگه که ارعاب کرده مطلب دیگه است. بعضی از مبادی هم که صرف صدور اینها از فاعل بدون قبول قابل ما باعث تحقق اون عنوان نیست، مثل ضرب، مثل جرح، مثل قتل و مانند اون. این قصد مجروح کردن کسی داشت، اون ابزار مجروح کننده را هم کشید ولی نخورد به این شخص، اینجا دیگه حرمت جرح و مانند اون نیست. پس جرح و قتل و ضرب و امثال ذلک تا طرف منفعل پذیرا نباشد این عناوین صادق نیست. ممکن است که از طرف فاعل شروع شده باشد ولی قابل نپذیرد. اما در جریان کسر و انکسار ایجاد و وجود این چنین نیست که این کسر صادق باشد اما انکسار نباشد، یا ایجاد صادق باشد وجود صادق نباشد. اگر ایجاد هست یقینا وجود هست، اگر کسر هست یقینا انکسار هست. فرق اساسی بین کسر و انکسار و قتل و مقتول نیست. چرا؟ برای که اونجا که شخص مقتول نشد اینم قتل نکرد، اونجا که شخص مجروح نشد اینم جرح نکرد، اونجا که شخص مجروح نشد اینم مضروب نشد اینم ضرب نکرد. اگر ضرب هست یقینا مضروب هست، اگر جرح هست یقینا مجروح هست، اگر قتل هست یقینا مقتول هست، و اگر کسر هست یقینا انکسار هست. برای اینکه اینا متلازمن، ممکن نیست که از یه طرف قتل باشد از طرف دیگر اون شخص مقتول نباشد. اما در بعضی از موارد است که نه این چنین نیست، از طرف مبدع فاعلین به نصابش رسیده است، تام است، ولی مبدع قابلی نپذیرفت. اگر چون چه مبدع فاعلی کارش انجام داد ولی مبدع قابلی نپذیرفت، نظیر امر و اعتمار، نهی و انتها. خب اگر اون شخص مطاع امر کرد و این شخص مؤتمر نشد، امر را نپذیرفت، نمیگن او امر نکرد، میگن امر ولی فلم یعتمر، این مأمور مؤتمر نشد، امر را نپذیرفت. یا نها، اون آمر اون ناهی نه کرد ولی این شخص مأمور لم ینتهه، نه پذیر نشد. ولی در جریان کسر و جرح و ضرب و قصر نمی شود گفت که ضرب اما این لم یسر مضروبا، جره این لم ینجره، قتل این لم یقتل، این تفکیک راه ندارد. ولی در مسئله امر و اعتمار تفکیک راه دارد، نهی و انتها تفکیک راه دارد. امر کرد ولی این شخص مأمور نپذیرفت، نهی کرد این شخص مأمور منتهی نشد. اینا در مواردی که فعل اختیاری باشه بود، اراده مخاطب دخیل باشه، انفکاک پذیر هست. در مقام ما ناظر به جریان قصد و امثال قصد میبینیم که گاهی بین صدور فعل از مبدأ و عدم پذیرش این جمع شدنی هست. مثلا یک کسی گزارش دروغ گفت، آمده خبر دروغ داد، ولی مخاطب چون آگاه نبود، آگاه بود فریب نخورد و برای او بی اثر بود. آیا اینجا که این شخص گزارش دروغ داد میگه معصیت نکرد برای اینکه در شنونده اثر نکرد؟ برای اینکه شنونده چون عالم بود حرف او را گوش نداد و اعتنا نکرد؟ چون شنونده آگاه بود و حرف او را نشنیده گرفت این شخص معصیت نکرد، این دروغ نیست؟ یا دروغ هست معصیت کرد ولی شنونده چون عاقل و زیرک بود نپذیرفت؟ آیا وزان قش و انقشاش وزان صدق و کذب مخبر است یا وزان ضرب و جرح و قتل و امثال امناست؟ آیا وزان قش و انقشاش وزان امر و اعتمار است، وزان نهی و انتهاست، وزان صدق و امثال پذیرش و عدم پذیرش است، یا وزان اون امور قبلی است؟ اگر وزان اون امور قبلی بود حتما انقشاش و فریب خوردگی خریدار دخیل است. اگر کسی فریب داد ولی خریدار فریب نخورد، برای اینکه یا زیرک و عاقل بود فهمید و معامله گذاشت کنار، یا به استناد اصالت و سلامه خرید نه به استناد حرف او، او فریب نخورد. چون فریب نخورد این شخص در اینجا معصیت نکرد؟ یا نه در تحققش و فریبکاری انخداع مشتری دخیل نیست، فریب خوردن او دخیل نیست. او چه منخدع بشود چه منخدع نشود، این فریبکار وایف معصیت کرده است. نه، عرف موضوع رو با تشخیص بده. اول هم گفته شد به که حقیقت شرعیه ما نداریم در معنای قش و خود و فریب و نیرنگ. الان این معانی پنج شش گانه‌ای که ما شمردیم و مرز بندی کردیم هیچ کدوم حقیقت شرعیه نداشت که. خب بله، اون که اشاره شد مسئله تجری، بله مسئله ارعاب اشاره شد، مسئله تجری اشاره شد که اونا که میخواست خودشون رو دارن. یک کسی رو ارعاب بکنه ولو نزنه، خب ارعاب مؤمن جایز نیست. ارعاب حساب دیگری دارد، تجری و نیت حساب دیگری دارد. ولی در موضوع یابی، موضوع شناسی، آیا در فضا اینا که حقیقت شرعی ندارد، آیا در فضای عرف قتل صادق است و رو طرف مقتول نشود، یا نه در صدق قتل و ضرب و جرح و امثال ذلک حتما پذیرش طرف مقابل شرط است. ولی در امر و اعتمار شرط نیست، در نهی و انتها شرط نیست. لذا عرف میگد که امر تو فلم یعتمر، نهی تو فلم ینتهه، این رو میگه. پس ما دو سنخ امر مطالب داریم. در یک سنخ حتما تأثیر طرف مقابل شرط است، نظیر ضرب و جرح و قتل و امثال ذلک. در یک قسم شرط نیست، نظیر امر و نهی و امثال ذلک. صدق و کذب هم این چنین است، یک خبر دروغی را کسی داده ولی طرف آگاه بود، این رو قبول نکرد، تأثیر اثر نداد، باور نکرد، اینجا تفکیک راه دارد. پس ما دو سنخ مطالب داریم در فضای عرف. آیا جریان قش از اون سنف است که تفکیک پذیر است بین فعل و انفعال، یا تفکیک ناپذیر است؟ اگر چنانچه تفکیک ناپذیر بود، در صورتی که مشتری آگاه باشد، فروشنده هر چه فریب کاری بکند معصیت نکرده است، حکم تکلیفی سر جاش حاصل نشده، یعنی حرمت حاصل نشده، ولی البته حکم وضعی به نام خیار سر جاش محفوظ است. ولی اگر تفکیک ممکن باشد، این فروشنده معصیت کرده است کما لا یبعد، و رو خریدار منخدع نشده، نظیر صدق و کذب. اگر کسی خبر دروغ بدهد، این معصیت کرد ولو مخاطب در اثر اینکه خودش حضور داشت و یا از راه دیگر با خبر بود فریب نخورد. این در کذب خبری یا کذب مخبری، این مخبر که آن دروغ میگوید معصیت کرده است، حتما شرط حرمت این کذب مخبری آن است که طرف بپذیرد، یا نه اگر نپذیرفتن باز کذب است. چون ما مبادی ما در فضای عرف هم دو قسم است، اینا دیگه حقیقت شرعیه نیست. باید تو متن قرائز عرفی رفت و بنای عقلا رو کند و کاف کرد و این دو صنف را رقم زد و فهرست برداری کرد و مسئله قش را هم بررسی کرد که در کدوم یکی از این دو فهرست هاست. آیا نظیر کذب است که اگر طرف هم نپذیرد باز معصیت است، یا نظیر قتل و ضرب و جرح هست که اگر طرف نپذیرد عنوان صادق نیست. بنابراین خب اگر اعمار فکر بکنه، چون مبدا اختیاری دارد دیگر، مبدا اختیاری دارد، این که عقل و درایت و هوش و تأمل و تدبر را باید کند، حتی در معامله مکایسه، یعنی چون زدن مکایسه مستحب است. خب آدم هر چیزی که نمیخره که بررسی میکنه، مطالعه میکنه، اعتماد به اصالت و سلام برای رفع غرر هست. اما حالا چرا انسان مغرور بشه، بد خیار داشته باشه، به زحمت بیفته؟ اول مطالعه میکنه، مکایسه میکنه، چونه میزنه، ارزیابی میکنه، این کارا رو کرده. اما اگر این کار نکرده معصیت نکرد. ولی فروشنده اگر قولن او فعلن کالای معیبی را به عنوان کالای سالم عرضه کرده است، اینجا معصیت است، غش است. غش غیر از گران فروشی است. ممکن است که مغبون کرده باشد، اون قبل شخصی که آگاه نبود آیا حرام است یا نه، گرچه برخی ها فتوا دادن، ولی مثل غش نیست که روایات فراوانی در منع از غش داشته باشیم. اگر کسی مسلمان است غش نمی کند، از ما نیست کسی که غش بکند، که روایاتش که پس از دیگری خونده میشه. بنابراین فتحسره که اقوال در مسئله پنج تاست، اما ممکنه قول دیگری هم باشه. و قش اسم مصدر است و قش مصدر، و اگر بین لغت و عرف اختلافی شد، عرف مقدم است. و در تقابل بین قش و نوس سراح بود، یکی اینکه عدمی تقابلش و سلب و ایجاب است، یکی اینکه تضاد است. در صورت تضاد هم لهما ثالث هست، نه اینکه از قبیل ضدان لا ثالث لهما باشن. یکی این که ما مبادی افعالمون دو قسم است، در برخی از اونها انفکاک راه دارد، در برخی از اونها انفکاک راه ندارد، و قش ظاهرا در صنف اون مبادی است که انفکاک راه دارد. پس انخداع خریدار در حقیقت قش دخیل نیست. اگر فروشنده کالای معیب را به صورت صحیح عرضه کند، قولن او فعلن مطابقتن او تزمنن بگوید که این معیب نیست، این فریب است. حالا ببینیم روایات با همین وسعت تحریم کرده است یا نه. الحمدلله رب العالمین.